وقت شما بخیر همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 13 به وقت تهران هست. ما همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیر. سؤال مسابقه امروز: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. تکرار سؤال: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
همراهان گرامی و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:11 خواهد بود.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
همراهان عزیز، در این لحظات ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويسمعون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان محترم، ما همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه راه حل باشید.
راه حل
در کل دنیا برخی کشورها وام میدن به صنعت با بهره 0%، ولی در اکثر کشورها حتی اکثر 2-2.5%. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در کشور ما که در واقع تورم بالای 20% بیان 2% وام بدن، ولی میشه در واقعیت وام هایی رو در نظر گرفت برای سرمایه ثابت، یعنی سرمایه گذاری جدید و همچنین سرمایه در گردش با بهره پایین تر و نظارت بکنم بر استفاده از این پول ها، از این وام هایی که گرفته میشه. ولی این اتفاق نمیفته. در رونق تولید میتواند رخ بدهد، ولی الان صنعت قطعه، صنعت قطعه سازی از خودروسازان، یعنی زنجیره تامین از خودروسازان بزرگ کشور و خودروسازان خصوصی مجموعه 65,000 میلیارد تومان طلب داره که این پرداخت نمیشه. این 65,000 میلیارد تومان های خود کمترش رو زنجیره تامین از طریق بانک ها تامین کرده که بتونه زندگیشو بگذرونه، کارشو ادامه بده. بانک‌ها با اسمن با 18% بهره، ولی رسماً با سپرده در جاری که میگیرن 24% بهره بانکیه. کدام سند 24% سود داره؟ سند ما بین 4-7% سود داره، حتی اکثر اگه داشته باشه. خب پس بنابراین عملا ما داریم، این صنعت ما داره برای به سود بانک ها داره کار میکنه، برای خودش هیچ کاری انجام نمیده. لذا تصور من اینه که بایستی یه سری وجوه اداره شده، بانک مرکزی، دولت یا در بودجه پیش بینی کنن که در اختیار صنایع گذاشته بشه که بتونن کار انجام بدن، اشتغال ایجاد بکنن، ساخت داخل بکنن، کاهش ارزبری کشور بیارن پایین، ارزبری کشور بیارن پایین، وابستگی ها رو کم بکنن. ولی خب اگه هر کسی بشینه فقط جزیره ای عمل بکنن، وزارت اقتصاد دارایی بگه که به من ربطی نداره، من مالیاتمو میگیرم، بانک ها بگن که من بهرهمو میگیرم، تامین اجتماعی بگه که من همون 30% که میگیرم میخوام بگیرم و غیر و ذالک، طبیعی که این همکاری وجود نداره. پس بنابراین یه دی وسط له میشن.
یکی از مشکلات تولید کننده اشکالات سیستم حمل و نقل کشور و هزینه‌های سربار آن است. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. آیا برای اصلاح ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش تغییری صورت گرفته است؟ مطلب زاده، تولید کننده.
این سوال در تخصص من نیستش، ولی چیزی که ما می‌بینیم در کشورهای صنعتی جهانی، حمل و نقل، اکثر حمل و نقل به صورت ریلی انجام میشه. ایران کشور پهناوریه، ولی متاسفانه شبکه ریلی بسیار بسیار ضعیف و ناکارآمدی داره در مقایسه با کشورهای دیگر. از میکنن حمل و نقل جاده‌ای، ما جاده‌های استاندارد نداریم. حمل و نقل به واسطه تریلی داره انجام میشه که هر تریلی حدود 60 هزار یورو فقط قطعات میخواد که بیاد ایران جمع بشه، یعنی مونتاژ بشه. پس لذا برای تریلی که رو جاده میره، چه برای لاستیکش که برای ساخت 60 هزار یورو پول لازمه، ساخت داخلش، برای یدکی و لاستیکش و گازوییش و غیره و زالک کلی هزینه هم نقده. برای سوال که 20 تن داره بار جا به جا میکنه حد اکثر، ولی هر واگن قطار هم نقل ریلی حداقل 50 تن بار میزنه. چند تا واگن به خودش میبنده، میتونه تا 20 تا واگن هم به خودش ببنده بکشه. پس این طبیعیه که هم نقل ریلی بسیار ارزان تر تموم میشه. ولی این زیر ساختیه که باید فکرش بشه و به صورت پیوسته، یعنی یک بار رخ نمیده، پیوسته سالی مثلا 1000 کیلومتر ریل گذاری کنن، جاده ریلی درست بشه، خط ریلی درست بشه و واگن سازی و غیر وزاره که در پی اون طبعا میاد و اون خودش یه صنعت بزرگیه و هم اشتغال ایجاد میکنه، هم تکنولوژی بالایی داره و ایران هم این امکان وجود داره که تولید بکنن.
متاسفانه چون مواد اولیه گران شده، بعد کارگر گران شده، برق گران شده، آب گران شده، بیمه، یارانه بیمه رو برداشتن از تو تولید، جنس نباشه، جنس گران باشه تولید نمیشه، تولید نباشه عرضه نمیشه. پس متاسفانه اینا باید مکمل همدیگه رو تکمیل کنه.
یکی از شاخص‌های مهم موفقیت در تولید و رقابت با بازارهای جهانی، آموزش مهارت مورد نیاز بازار کار به نیروی جوان و مستعد است که می‌تواند موتور محرکه اقتصاد، صنعت و هنر باشد. آیا آموزش‌هایی که در حال حاضر انجام می‌شود می‌تواند به مهارت‌های این نیروها بیفزاید؟ مطلب زاده، تولید کننده قطعات خودرو.
بسیار آموزش بسیار بسیار بحث مهمیه. کشور ما دارای نیروی جوان خیلی زیاده که این سرمایه بزرگی طبعا. متاسفانه دانشگاه های ما یا سیستم آموزشی ما، کسی که دیپلم شروع کنم، کسی که دیپلم میگیره سواد خواندن نوشتن داره و هیچ سواد دیگری نداره. کسی که دانشگاه میره متاسفانه دانشگاه محصولی تولید میکنه که هیچ ارتباطی با صنعت کشور نداره. در صورتی که دانشگاه ها و صنعت باید با هم بیار هماهنگ بشن که محصول دانشگاه که همون فارغ التحصیلان هستن، اینا بیان باری از دوش صنعت بردارن و نوآوری بکنن در صنعت. ما بیشتر از این که مهندس و دکترا و فوق لیسانس اینا لازم داشته باشیم در کشور، تکنسین لازم داریم. این تکنسین ها در واقعیت تربیت شدگانه، فوق دیپلمای تربیت شده مهندسی هستن، رشته مهندسی هستن یا رشته تولید هستن که میتونن بیان دعوت یک تکان اصلی در صنعت بدن. فقط هم صنعت نیست، ما در کشورهای پیشرفته میبینیم که میرن تکنسین تربیت میکنن برای بانکداری، حتی برای صندوقداری بانک. کار کردن توی آرایشگاه زنانه مردان فرق نمیکنه، باید حتما برن دوره تخصصی ببینن که میشن تکنسین در اون زمینه. متاسفانه سیستم آموزش در کشور ما بسیار بسیار ناکارآمده و این اصلاح ساختاری و اساسی و بنیادی لازم داره اگه میخوایم ازش استفاده کنیم.
بوروکراسی یا دیوان سالاری زاید در جامعه ما به عنوان یک موزل جدی گریبانگیر تولید کشور است. آیا در جهت برطرف کردن این مانع اقدامی صورت گرفته است؟ مطلب‌زاده، تولید کننده قطعات خودرو.
80% اقتصاد ما توسط دولت اداری، متعلق به دولته. 20% بعد در بخش خصوصی هستش. طبعا وقتی 80% دست دولت هستش، بوروکراسی هم از اونجا شروع میکنه رشد کردن، چون دولت نمیخواد قدرت خودش از دست بده و چون نیروی کار بسیار زیادی داره، بنابراین پاسکاری طبعا وجود داره. و متاسفانه این، حالا اسم شما میزن دیوان سالاری، بله دیوان سالاری، وقتی 80% دست دولته دیوان سالاریه، پس بوروکراسی هم طبیعی است که اتفاق بیفته و ساختار سازمانی لازم است، این ساختار سازمانی انجام بشه که فعالیت‌های غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار بشه. اون وقت بوروکراسی از بین میره، رانت ها بسیار کاهش پیدا میکنن و سلامت اقتصادی به مرور به دست میاد.
فعالان صنعتی همیشه از مشکلات ناشی از سختی تجارت و واردات به عنوان یک عامل مهم و مؤثر بر تولید گلایه‌مند هستند. آیا مسئولان زیربط برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیدند؟ مطلب‌زاده، تولید کننده.
در بخش صنعت، من در سوال قبلی عرض کردم همه ارگان‌ها و ادارجات و مسئولین در یا وزارتخانه‌ها در آن جزیره عمل می‌کنند. در واردات هم به همچنین وزارت صنعت، صنعت معدن تجارت داره یک حرفی رو میزنه، یک قانون میذاره، ولی گمرک کار خودش رو داره انجام میده. در جلسات شفاهی همه قول همکاری میدن، همه چی عالیه، همه چی آرومه، ولی در عمل این گونه نیستش. وقتی کالایی وارد میشه که بسیار ضرورت دارد برای تولید، مواد اولیه است یا قطعاتی که در تولید باید مصرف شود، اونها میرن تو گمرک به صورت دلخواه یا رندومی یا اتفاقی یا هر چیزی میرن توی کانال قرمز، ممکنه چندین ماه طول بکشه ترخیص این. در شرایط عادی حداقل 1.5 الی 2 ماه طول میکشه، بره تو کانال قرمز 3-4 ماه 5 ماه طول میکشه. طبیعیه که این سرمایه خوابیده از اونجا. خب این سرمایه خوابیده رو باید چیکار کرد؟ ضرر زیانش رو کی داره میده آخه؟ بخش خصوصی داره میده. بنابراین محیط کسب و کار در حال حاضر محیط مناسبی نیستش متأسفانه، ولی به راحتی میشه حلش کرد اگر اراده حل کردنش وجود داشته باشه.
به امید رونق تولید ملی.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم بیاریم. همکارانم رأس ساعت 13:30 با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود که این برنامه پایان بخش برنامه‌های بخش اول خواهد بود. بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد. یک بار دیگر در پایان این بخش میلاد مسعود دهمین پیشوای متقیان حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم.